أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء هدى ورحمة لقوم يؤمنون. در جنبندی سوره مبارکی یوسف توجه به چند نکته لازم است. یکی این که یکی از مباحث کلیدی این سوره پربرکت مسئله رؤیاست. طلیعه نبوت برخی از انبیا رؤیای صادق است، چون که در باره نبوت وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم جریان رؤیا صادق پخش شده بود. و طلیعه نبوت وجود مبارک یوسف سلام الله علیه هم این رؤیای صادق بود. اصل رؤیا تا مسئله روح و مرگ و خواب حل نشود رؤیا حل نخواهد شد. اونا که به تجرد روح قائل نیستند و حقیقت خوابیدن را عنایت نکرده اند در تعبیر رؤیا حرف قابل اعتنای ارائه نکردن. همه رؤیاها را ناشی از خاطرات روز می دارن، ناشی از اعمال روز می دارن، ناشی از حوادث طبیعی می دارن، ناشی از حوادث اجتماعی سیاسی می دارن، ناشی از خصوصیت های مزاج اون رایی می دارن. در همین محدوده. اما بیرون از محدوده واقعیتی هست به انسان در خواب به اون واقعیت ارتباط پیدا میکنند از اون با خبر میشود، اینا اطلاعی ندارد. بنابراین مسئله رؤیا باید با تجرد روح و اینکه خواب یک مرگ نسبی موقت است حل بشود. اولا قرآن کریم روی رؤیا تکیه کرده است، یک، و منشأ این را هم ارتباط روح با عالم غیب میداند، دو، و روح را مجرد می داند، سه، و خواب را مرگ موقت نسبی می داند، چهار. اونگاه پدیده های دیگری هم که در اثر خصوصیت های طبیعی یا اجتماعی پیش می آید اونا را هم نفی نمی کند، پنج. معیار اینها را هم تحقیقات علمی، حالا یا عقل است یا نقل است یا کشف، همون می داند. اما مطلب اول که مربوط به رؤیا در قرآن کریم است، در چند آیه خدای سبحان مسئله رؤیا را مورد عنایت قرار داد و او را تصدیق کرد. یکی در جریان حضرت ابراهیم سلام الله علیه است که در سوره صافات آیه 102 به بعد این است: فلما بلغ معه السعی قال یا بنیه انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. تا به اینجا که فلما اسلما و تله للجبین و نادیناه عن یا ابراهیم و صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. این خواب وجود بارک هست ابراهیم است. در جریان خواب وجود بارک پیغمبر تو سوره بارک انفال گذشت که در جریان جنگ بدر رؤیای نصیب رسول خدا صلی الله علیه وسلم شد و به اصحاب اعلام کرد. آیه 43 به بعد سوره مبارک انفال این بود که اذ یوریکهم الله فی منامک قلیلا ولو اراکهم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن الله سلم انه علیم بذات الصدور. فرمود خدای سبحان دشمنان تو را در عالم رؤیا به عنوان گروه اندک به تو ارائه کرده است. خدا ارائه کرد دشمنهای تو را در چشم تو در حال خواب اندک، برای اینکه اونا اهل دنیاین و دنیا متاع قلیل است و اونها ظاهرشون زیاد بود باطنشون کم بود. شما در عالم رؤیا به باطنشون که حقیقتشون هم باطن اونهاست اونا آشنا شد. در صحنه نبرد هم یک رؤیتی بود که اون از بحث رؤیای کنونی بیرون است که اون آیه 44 است: وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ اِلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُغَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا. در آیه 44 سخن از منام نیست، سخن از خواب نیست،
ولی در آیه 43 سخن از خواب است که وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در عالم رؤیا دیدن که دشمنان اندک حمله کردن و اصحابم خبر داد که گروه کمی هن. و این برخلاف واقع نبود، برای اینکه باطن اینها که دنیاست قل متاع دنیا قلیل، باطن اینها کم بود، حقیقت اینها هم باطن اینهاست. باطن اینها حضرت در عالم رؤیا دید که اندک است. چه این که پیروزی خود را نسبت به جریان مکه و ورود به مکه هم در عالم رؤیا دیده است. در سوره مبارکه فتح آیه 27 این است: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. چه این که دشمنان پیامبر صلی الله علیه وسلم که حکومت او را غصب میکردن و بر منبر اون حضرت صعود میکردن که اون جریان بنی امیه است، اون را در سوره مبارکه اسراء به این صورت بیان فرمود. آیه 60 سوره مبارکه اسراء این است: و از قالنا لک ان ربک احاط بالناس و ما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنه للناس و الشجره الملعونه فی القرآن و نخوفهم فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا. اینها رؤیاهای صادق و حقی بود که خدای سبحان در قرآن کریم نسبت به وجود مبارک هسته ابراهیم، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کرد. رویای خود هسته یوسف سلام الله علیه هم که مبسوطاً بحث شد که گفت اینی رأیت و احد اشرفو کمن و الشمس و القمر رأیت هم لی ساجدی. اینها رویایی که انبیا دیدن، رویاهایی که از دودمان نبوت دیدن، اون چرا که در سوره مبارکه طه از وحی بر مادر حضرت موسی سلام الله علیه سخن به میان آمد، طبق برخی از روایات اون هم رؤیا بود، گرچه آیه از رؤیا خبری نداد. آیه 38 سوره مبارکه طه این است: از اوحینا الی امک ما یوها ان اقذفیه فی التابوت فاقذفیه فی الیم فلیلقه الیم بالساحل. این اوحینا الی امک ما یوها که خدای سبحان به موسی کریم سلام الله علیه فرمود که ما به مادرت وحی فرستادیم که این کار را انجام بده. در برخی از روایات برد که در عالم رؤیا بود، ولی از آیه استفاده رؤیا نمی شود. رؤیاهایی که زندانی های مصر دیدن که هم زندانی وجود مبارک یوسف سلام الله علیه بودن، اونم مبسوطا گذشت. رؤیای پادشاه مصر هم مبسوطا گذشت. پس قرآن کریم روی رؤیا صحه گذاشته. البته یک قسم از رؤیا به عنوان ازغاث احلام است که در قرآن از این ازغاث احلام چیزی نقل نشده، چون نهول قول فصل و ماه و بلحظه سخن حق در قرآن نقل میشود. ازغاث احلام اصلا در قرآن نیست، لکن به زعم برخی از درباریانی که نتوانستن رؤیای پادشاه مصر را تعبیر کنند، گفتند که این از غاث احلام است و ما نحن به از غاث احلام به عالمین. قرآن نفی نکرده که از غاث احلامی نیست، ولی نفی کرده که رؤیای ملک از غاث احلام نبود. خب پس این رؤیاهایی که در قرآن نقل شده است امریست حق و واقع شدنی. گاهی انبیا میبینند، گاهی انسانهایی که با تکلیف الهی بالاخره بی ارتباط نیستن میبینند. مطلب دوم این است که این چیزی که واقع نشده به انسان او رو میبیند و حق در میآید، معلوم میشود که روح با یه امر مجردی در ارتباط است. برای این که اگر روح مادی باشد، تمام حقیقت انسان همین است که تو بستر خوابه، غیر از این نیست. و اگر جهان غیر از موجودات مادی موجود دیگری نداشته باشد، چیزی که معدوم است وجود ندارد همین است. پس رویا معنا ندارد. اونایی که موجود را منحصر در مادی میدونن میگن کل موجود مادی، به عکس نقیدش هم ملتزمن ما لیس مادیان فلیس به موجود. چه این افرادی روح رو هم مادی میدونن، بنابراین تمام خوابها را تو همون محدوده بدن این شخص خلاصه میکنن، میگن این شخص یا مشکل بدنی دارد، بیمار است، یا سردش است یا گرمش است، یا هوا سرد است یا هوا گرم است، یا خاطرات سیاسی و اجتماعی روز در ذهن او الان ظهور و بروز کرده است و مانند آن، در همین محدود است، بیرون از این محدود نیست. اونگاه این مطلب پیش می آید که همه ما بالاخره در طول عمر اون چیزی که خودمون دیدیم و اون چیزی که از دیگران شنیدیم که برای ما یقین است که عده خوابها حق است. چیزی که واقع نشده و بعداً میخواهد واقع بشود، انسان او رو در عالم رؤیا می بیند. خب اگر موجود غیر از مادی موجودی دیگری نباشد، این که معدوم است کجا موجود است؟ و اگر روح غیر از خصوصیت های بدن و مغز و قلب چیز دیگری نباشد، به امر مادی است، این امر مادی باید از راه حس چیز را درک بکند. چیزی را که احساس نمی شود قابل درک نیست و موجود هم نیست. و چگونه یه چیزی که معدوم است یا مربوط به گذشته است یا مربوط به آینده می تواند مشاهده بکند؟ اونها که میگن الموجود و مادیان و ما لیس مادی فلیس موجود، مبتلای سختن در بار حل این. گاهی نظیر فروید و امثال فروید همه مسائل رؤیا را به غرایز جنسی برمیگردن و میخوان توجیه کنن که بسیار از مسائل از ارتباطی و مسائل جنسی ندارن، یا همش رو خاطرات روز میذارن یا میگن افسانه و افیون است. اما قرآن کریم که این معارف نقل میکند، هم از انبیا هم از غیر انبیا، میگوید موجود دو قسم است، یک قسمش مادی است یک قسمش مجرد است. تعبیر قرآن از موجود مادی و مجرد به غیب و شهادت است که خدا عالم غیب است، عالم شهادت است. اون چی که به حس در میآید مشهود است، اون چی که از حس غائب است عالم غیب است. اصطلاح مادی و مجرد در قرآن نیست، ولی اصطلاح غیب و شهادت هست. و چون ذات اقدس اله غایب است، اسماء حسنای او صفات علیای او غایب است، فمن لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. پس الموجود علی قسمین، مادی و مجرد، یعنی غیب و شهاده. تیگه مطلب و انسان یه بدنی دارد که تو نشعه شهادت هست، یه روحی هم دارد که مجرد است که روح را انسان نمیتواند با چشم و گوش ببینه. در جریان تجرد روح آیه سوره بارکه بقره و آل عمران شاهد خوبی است که در باره شهدا وارد شده است. یه آیه این است که نگوید، یا این است که نپندارید، نه تنها نگوید، خیالش هم نکنید. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. خب حالا این شهید پربرکتی که الان به وسیله این خمپاره اعضای بدنش قطعه قطعه شده است، در قرآن کریم است که این رو نگید مرد، این زنده است و حی است و عند الله است و مرزوق. با اینکه بدنش قطعه قطعه است و بردن تو معراج شهادت تا تشییع بکنند و دفن بکنند، خود همین که الان در جبهه شهید شد هم اکنون زنده است، نصف یسیر و حی هم اکنون زنده است. خب این هیچ راهی ندارد مگر اینکه بگیم حقیقتی او نمرده است، بدن او البته به این صورت در آمد، بعد هم با بدن دیگر زنده است. پس در فرهنگ قرآن روح شهید یقینا مجرد است، بدن مناسب خود را تو عالم برزخ دارد تا دوباره بدن اصلیش در قیامت برگردد. مطلب دیگر این است که این چنین نیست که این افرادی که به میدان جبهه میروند فقط کسی که بعدن شهید میشود دارای روح مجرد باشد، نه، اینا همه یک حقیقتن. اونم که فاتح شد دارای روح مجرده، اونم که جانباز است دارای روح مجرده، اونم که آزاد است دارای روح مجرده، اینا یه حقیقتن. اینطور نیست که ای کسی شهید شد روحش مجرد است و ای شهید نشد مجرد نیست. چه که عالمان دین که مرکب اینها کمتر از خون شهید نیست، این هم یقینا مجرده. بنابراین حقیقت انسان رو روح مجرد رو تشکیل میداد که نفخت فیه من روحی. این روح جز عالم غیب است، تو بدن نیست ولی بدن رو اداره میکند، سرپرست بدن است. به تعبیری که صفدی از بیت مبارک است تعبیر نقل میکنند سلام الله علیه، روح در بدن مثل معنا در لفظ است که لفظ را معنادار میکند، مستعمل میکند که از اهمال به در میآورد. پس مطلب دومی است که در فرهنگ قرآن روح انسان حقیقتی است مجرد و نمیر، چون که در جریان اون غلیب بدر هم وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی کفار را دستور داد تو اون چاه بدر انداختن، الان که شما به بدر میرید بین مکه و مدینه مزار شهدای بدر زیارت میکنید، میرید دیواری است که اون طرف دیوار اون غلیب و چاه هست که از همون اول وجود مبارک حضرت پیش بینی کرده بود که گورستان اون کفار بیدور از محدوده مزار شهدا باشد. مزار شهدا در قسمت دست چپ انسان رو به مکه ایستاده است قرار دارد و اونها در طرف پشت دیوارهایی که رسم هست الان چیدن اون قلیب و چای کفار رو انداختن اونجا قرار دارد. حضرت رفتن بالای چاه فرمود هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، به حضرت عرض کردن با کی حرف میزنید؟ فرمود ما انتم به اسمع لما اقوله منکم، اینجوری نیست که شما حرفای ما رو بهتر از اونا بشنوید، اونا کاملا الان میشنون. با اونها گفتگو کرد که انی وجدت ما وعدن ربی حقا هل وجدتم ما وعدک ربکم حقا، حالا اون تهدیدهای الهی رو دیدید حق بود که بعد از مرگ چی میکنن بادن. بنابراین انسان چه مؤمن باشد و چه کافر بدنش میمیرد و روحش هرگز مردنی نیست و با بدن مناسب اون عالم محشور خواهد شد تا دوباره به حالت اولیش در معاد برگرد. فرقی ندارد از در این که هر دو زنده، اگر اون مرده ها نظیر علما و مراجع و بزرگان دین باشند اینا هم احیان اند ربهم یرزقونند، اگر افراد عادی باشند اینا احیا هستند اما اند ربهم نیستند. تو سوره مبارکه قمر دارد که اند المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق اند ملک مقتدر، این فی مقعد صدق اند ملک مقتدر مال همه نیست، شهدا و اولیا و اینها این رو دارن، افراد دیگر فی جنات تجری من تحت الانهار، اما اند ملک مقتدر باشن اند اللهی باشن نیست، همه اینها اگر انشاءالله صالح باشن فی جنات تجری من تحت الانهار. این که گفته شد القبر روزت من ریاض الجنه و حفرت من حفر النیران، همینه دیگه. مطلب بعد این است که خواب در فرهنگ قرآن مرگ موقت نسبی، انسان میخوابد حقیقتا میمیرد نه مجازاً، منتها مرگش نسبی نه مطلق و موقت است نه دائم، اما نسبی است برای اینکه بخش عقلانیش از این بدن جدا شد، این بدن دیگه حالا فکر بکند بتواند مطالبی رو تجزیه و تحلیل کند نیست، بخش حیوانیش هم جدا شد بتواند مثلا عاطفه مهری بورزد نیست، اما بخش گیاهیش هست که این غذایی که خورده دارد هضم میکند. این مرحله گیاهی نفس انسانی سرپرستی بدن رو باعث دارد که این بدن نپوسه، وگرنه اون محبت ها و تولی ها و تبری ها و اراده ها و کراهت هایی که تو محدوده حیوانیت هست درش نیست، اون استدلال های عقلی و نقد و ابرام و اینها که کار یه انسان متفکرم هست درش نیست. این نسبتاً بدن را واقعاً رها کرده است، منتها اگه 2 ساعت خوابید 2 ساعت است، 10 ساعت خوابید 10 ساعت است، یه مرگ نسبی موقت است، واقعاً مرد، منتها ما چون این خواب را به عنوان آرامش و آسایش روز میدونیم درباره این فکر نمی کنیم. به قرآن کریم او را آیه الهی می دارد و من آیاتهی منامکن باللیل، این جز آیات الهی، همونطوری که ما درباره خیلی از آیات فکر نمی کنیم تو خوابم فکر نمی کنیم. خب این آیت الله یعنی نو، انسان می میرد کجا می رود؟ فرمود مرده ها کجا می رود؟ مرده ها را برن کی می میرونه؟ وقتی هم که مردن پیش کی می رود؟ جز خدا کسی دیگه نیست که. البته بعضی ها هستن که ذات اقدس اله مستقیمن روح اونها را قبض می کند، الله یتوفی الانبیاء و سید الموتا، بعضی هستن که وجود بارک عزرائیل سلام الله علیه قبض روح میکنن، خود یتوفاکم ملک الموت الذی وکیل بکن. غالب مردم کسانن که ملائکه که زیر مجموعه عزرائیل سلام الله علیه هستن اونا قبض میکنن که توفته رسولنا، هر کسی اون شایستگی را ندارد که وجود بارک عزرائیل سلام الله علیه قبض روح کند و روح او بیاید. مال خواص از انبیا و اولیا و امثال ذالک است، وگرنه برای توده مردم توفت و رسولون است. خب اینها متوفیشون یا خداست یا هست ازرائی به اذن خدا یا زیر مجموعه هست ازرائی سلام علیه به اذن الله. بعد دیگه اونجا الله یتوفى الانفس حین موتها، نظیر یا ایتها النفس المطمئنه که مخصوص سید شهدا سلام الله علیه باشه در جریان کربلا، از این قبیل است. خب اونهایی هم که زیر مجموعه هست ازرائیل سلام الله علیه هستن یا خود هست ازرائیل سلام الله علیه، همه اینها به اذن الله توفی میکنن. توفی هم یعنی اخذ تام. تو بحثای قبل ملاحظه فرمودی که ما فوت نداریم، وفات داریم. فوت این تا جز کلمه است، فاته یعنی زاله، اما وفات این تا جز کلمه نیست، این تا مصدری است. از باب وفا و استیفا و متوفی و متوفا اینا همه یه پیام دارن. اگه کسی حق مطلب را کاملا ادا کرده است یا در این زمینه رساله خوبی نوشته است، میگن مستوفا بیان کرد، یعنی چیزی را کم نگذاشت. اگه کسی دین خود را، حق خود را کاملا گرفت یا داد، میگن استیفای حق نمود، چیزی را کم نکرد. انسان هم که میبرد تمام حقیقت او را خدا استیفا میکند، توفی میکند، خدا میشود متوفی، این شخص میشود متوفا. فمود فرق نمیکند، یا دائم یا موقت، در هر دو حال شما متوفایی و متوفی شما خداست. الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اونایی که میمیرن متوفا میشوند، متوفی اونا خداست. اونایی که نمردن، خوابیدن و خواب رفتن، باز متوفیشون خداست. این است که تو سوره مبارکه انعام فرمود هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار، او هر شب شما را میمیراند و هر روز شما زنده میشوید، بعث تازه است. هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار ثم یبعثکم، هر روز شما یه معادی دارید و یه مرگی دارید و یک برزخی دارید، تا نمیدونید. خب پس انسان واقعا میمیرد، منتها مرگ نسبی، چون بخش گیاهی هنوز هست و موقت، حالا یا 2 ساعت است یا 10 ساعته. وقتی این روح این بدن را رها کرده است، میرود تو عالم خودش در جهان غیب. خدای سبحان فرمود که ما معمار این عالمین، مهندس عالمین، هیچ چیزی در عالم اتفاق نمی افتد مگر اینکه ما قبلا نقشش کشیدیم، رمز رازش بیان کردیم، در مخازن ما گذاشتیم، به تدریج اونها را در زمان و زمین معین نازل میکنیم. این من شئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هر یک شیئی که تو عالم طبیعت هست چندین مخزن دارد، چون این خزائن جمع در مقابل جمع نیست، جمع در مقابل مفرد است. این من شیئن الا عندنا خزائنه، یعنی لکل شیئن خزائن. اونا که انسان کاملا ممکن است به همه مخازن از لوح محو و اثبات و لوح محفوظ به همه این الواح و مخازن پی ببرن، اونا که نشد ممکن است به بعضی از مخازن پی برن، از مخازن دیگر بیخبر باشن که مسئله بدا و اینها تو این محدود راه پیدا میکنن. خب این من شیئن الا عندنا خزائنه، یعنی لکل شیئن خزائن، نه لکل شیئن خزینه. نفرمود اشیا خزائن داره تا بشه جمع در برابر جمع، هر شی خزائن داره. اگر هر شی خزائن داره، اگر انسان به بعضی از این مخازن رابطه پیدا کرد، میفهمد فردا چه خبر است، یا بعد از 1 سال چه خبر است، یا بعد از 100 سال چه خبر است، اتفاق میفته. منتها این راه باز است. اگر امین بود، صادق بود، این از لطایف تعبیر مرحوم بو علی است که انسان دروغگو خواب صادق نمیبیند، بلکه عادت کرده به کم و زیاد کردن. خب شما وقتی در دنیا یه حرفی بهش میزنی، یک کم و زیاد بکنه، به دیگری منتقل میکنه، تو عالم خوابم وقتی بردم به مخزن یه چیزی دید، حالا میخواد برگرده کم و زیاد میکنه، این میشه از واسه احلام. آدم خائن خواب صادق نمیبینه، آدم کاذب خواب صادق نمیبینه. اگر امین بود و صادق بود، چون روزانه این چنین است با امانت و صبر می نویسد و می گوید و عمل می کند، در اون عالم هم اگر چیز نشانش دادن با امانت حفظ می کند و بیدار کشد همون می موند، میشه اینی عراف المنامی انی عذاب. اما اگر خائن بود نه، جور دیگر. از این تعبیرهایی که در باره ابن سیرین است که کسی آمده گفته من خواب میبینم که مهر دهن من دست من است و به دهن مردم مهر میزنم، این تعبیر چیه؟ فما تو موشی مؤذن اذان میگی، وقتی اذان گفتی دیگه اینا در ماه رمضان از غذا خوردن محروم میشن، دهنها اینا رو میبندی. بعد هم همینجور شد، گفت تو مؤذنی اذان میگی، وقتی اذان صبح رو گفتی خب مردم در ماه رمضان دیگه چیزی نمیخورن. که اون اذان که کلو بشر با حتی یتبین لکن خیط الابیز من خیط الاسود من الفجر، به این صورت مهر بردهن در آمده است. گاهی انسان کم و زیاد میکند، خب این تعبیر ندارد، گاهی کم و زیاد نمیکند، متخیلش از اون شبیه به شبیه دیگر، از اون شبیه به شبیه دیگر یک چیزهایی رو میسازد و میبافد و بیدار میشود. وقت معبر که روانشناس خوبی است و از این فن با خبر است، عبور می کند از این صورتی که ای به یادش بود به اون صورتی که دیده است، عبور می کند و می گوید فلان حادثه اتفاق می افتد. این گذشته از روانکاوی و روانشناسی و این گونه از فنون، یه پیوند غیبی هم می طلبد، یه طهارت روح هم می طلبد که بتواند عبور کند از اون چرا که این شخص نائم وقتی بیدار شد گزارش داد که من یه همه چیزی دیدم، بتواند از این اشباح و نظائر یا از داد عبور بکند به اون صورت اصلی برسد. اگر یه انسان پریشونگوی باشد، تو عالم رؤیا هم پریشون خیال است و پریشون باف، پشت سر هم از صورتی به صورتی از معنای به معنای می بافد، وقتی بیدار شد یه کلافه سردرگمی تحویل معبر می دهد، این معبر می مونه، می از غاز احلام است. اما اگر نه بی واسطه باشه، نظیر اینی عراف المنام انی از دار، یا به واسطه کم باشه، اون معبر که این فن رو آشناس میتواند عبور بکند و عبور بدهد به اون صورت اصلی برسد. پس بنابراین انسان هرگز در جهان طبیعت خلاصه نیست، یک روحی دارد مجرد، دو خواب مرگ موقت به نسبی، سه انسان تو خواب با واقعیت ها آشنا میشود، چهار اگر امین و صادق بود همونها یادش است و اگر نبود گرفتار سهم نسیان می شود، یادش نیست. رنج و وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون طوری که مرحوم کلین رضوان داره تو جلد 8 کافی یعنی روزه کافی نعم کرد، در اونجا روز که می شد به شاگردانش می فرمود حلم مبشرات، دیشب که مبشر دیدید؟ رؤیای صادق را میگن مبشرات، دیشب که دیدید؟ اینا معمولا می خوابیدن، خواب اینای کلاس درس بود برای اینا، یه قدی کمتر میخوردن، غذای حلال طیب طاهر میخوردن، سبکتر میخوابیدن، رو به قبله میخوابیدن، با وضو میخوابیدن، با دعا میخوابیدن، خیلی چیز گیرشون میامد. اونا واقعا در محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم کلاس درس درس بود، همون چند ساعتی که میخوابیدن درس بود، خیلی از رؤیاها نصیبشون شد. حضرت روز سوال میکرد حلم مبشرات، دیشب چی دیدی؟ خب اگر وضع این است که انسان 24 ساعت میتواند شاگردی بکند و خواب توش نباشد، خواب یعنی به این معنا که انسان غافل باشد، خب چرا از این حداکثر بهره رو نبرد؟ و اصل رؤیا هم باز همین روایتی که مرحوم کلین رضوان الله علیه تو کافی نقل کرده بود، یه بار از کافی خوندیم، الان از وافی میخونیم برای تعلیقی شیخ استاد مرحوم علامه شهرانی رضوان الله علیه تو این روایت دارن که این تعلیقشون خیلی پربرکته. نه اون که گذشت اون دارشون که اون بیدار شدن دیگه. خب مرحوم کلین رضوان الله علیه در جلد 8 کافی یعنی در روزه کافی اونجا این روایت نقل میکنن که بشر اولی میخوابید ولی خواب نمیدید، انبیا که مبعوث شدن اونا رو به احکام و حکم الهی دعوت کردن، اونا قبول نمیکردن، میگفتن خب اگه ما حرف شما رو گوش بدیم، ما انتون به اکثر اینا مالن و ولدن و ما انتون به ازدنا کذا و کذا، ما چرا حرف شما گوش بدیم؟ انبیاء فرمودن این دستورات الهی چی بر شما واجب است چی حرام است باید انجام بدید. گفتن ما اگر انجام بدین چی میشه؟ فرمودن بهشتی هست جهنمی هست حسابی هست کتابی هست. گفتن که کی ما به این پاداش را کیفر میرسیم؟ میفرمودن بعد از مرگ. اونا این کارشون بیشتر میشد. میگفتن بعد از مرگ خبری نیست، انسان مرد تمام میشه، چون بسیاری از مردم مرگ را پوسیدن میدونن نه از پوست به در آمدن. اینم که شما میدید این جهان خاران افتادن به جهان جهان سوم، اینها واقعا برای اینها مرگ پوسیدن است. میگن این هی الهیاتون دنیا. اما اگه کسی باور شد که مرگ از پوست به در آمدن است، فکر اوست. انبیا فرمودن به این که بعد از مرگ از اونا این کارشون زیاد شده. بعد ذات اقدس اله رؤیا را نصیب اینها کرده است که اینا وقتی میخوابیدن این چیزا را در رؤیا میدن. بعد میبدن حضور اون پیامبرشون، میگفتن که اینه چیه که ما میبینیم؟ فرمود اینها از نموره اون چیزاست که ما به شما میگیم. شما خیال نکنید این که رفت گورستون تو همین گورستون در میاد پاداش میبینه، یا زیر این قبر یک مصریم گودی باغهای الهی است. اونجا یه عالمی است نظیر این عالم، این شبیه اونه. خدا بخواد به شما بفهماند که اون چی که ما بعد از موردن به شما میدیم از همین قبیل است، تا دوباره برگردن به جریان معاد که بدنها زنده میشه. این روایت را مرحوم فیض رضوان الله در وافی به طبع جدید جلد 25 صفحه 641، اون وافی های رحلی تجلی اگر کسی دارد جزء 13 وافی، عنوانش هم ابواب ما بعد الموت است. ابواب ما بعد الموت چند تا باب دارد. باب 111 این است، باب و مکان ارواح کفار بعد الموت، اینا بعد از مرگ کجا میرن. تو این باب 7 روایت نقل میکنند که روایت هفتم همین است که از روضه کافی مرحوم کلی نقل میکنند. اون روایت این است که حسن ابن عبدالرحمن عن ابوالحسن علیه السلام میگوید ان الاحلام لم تكن فيما مضى، اون بشر اولی احلام و رؤیایی نداشتن، خوابی نمی‌دیدن. فی ما وظافی اول الخلق و انما حدثت، حضرت بود این خوابا بعدن پیدا شد. راوی عرض میکند که فقلتو و مل علت فی ذلک، چجور شد که بشر اولی خواب نمی‌دید بعد خدا رؤیا را نصیبش کرد؟ فقال ان الله تعالی بعث رسولا الی اهل زمانه فدعاهم الی عبادت الله و طاعته. فقالو، اون مردم اون سرزمین به رسولشون گفتن ان فعلنا ذلك فما لنا، اگر ما این دستورات تو را انجام بدیم برای ما چی میمونه؟ تو که سمتی نداری، سرمایه‌دارتر از ما نیستی، عزیزتر از ما نیستی، چرا ما حرف تو گوش بدیم؟ فوالله ما انت باکثرنا مالا ولا باعزنا عشیرتا. اونگاه اون رسول فرمود ان اتعتمونی ادخلکم الله الجنه وین عصیتم ادخلکم الله النار. اونا گفتن قالوا و من جنت و النار، بهش چیه جهنم چیه؟ فوصف لهم ذلك، بهش رو برشون معنا کردن احکام بهش رو، جهنم رو معنا کردن احکام جهنم رو. فقالوا متى نسیر الى ذلك، خب ما اگر دستورات رو انجام میدیم به بهش میریم، کی به بهش میریم؟ فقال فرمود اذا متتم، وقتی مردید وارد بهش میشید. اونگاه قالو لقد رأینا امواتنا صاروا عظاما و رفاتا، اونو گفتن بعد از مرگ خبر نیست، برای اینکه هر کی مرد پوسید و خاک شد دیگه بعد از مرگ خبر نیست. مادر فزداد له تکذیبا و به استخفافا، هم او رو دروغگو دونستن معاذالله، هم او رو خفیف و توهی مغز تلقی کردن. اونگاه فأحدث الله تعالی فیهم الاحلام، خداوند رؤیا را نصیب اینها کرد که اینا در خواب چیزایی را می‌دیدن. فأتوه فأخبروه بما رأوا وأنكروا، اینا آمدن پیش پیامبر اون عصر گفتن که ما وقت خوابیدیم چیزایی می‌بینیم، اینا چیه؟ تا حال نبود، این اوضاع چیه؟ این احوال چیه؟ فقال علیه السلام ان الله تعالی اراد ان يحتج عليكم بهذا هاکذا تکون و ارواحکم اذا متتم، خدای سبحان میخواست نمونه نشون بده شما که میمیرید توی همش آدمی میری، توقع نداشته باشید تو گورستان بهشت باشه، شما ایدو ابدیتتون، مگر شما در عالم رویا سفر میکنید با این بدنی که تو بستر خوابیده سفر میکنید؟ وجود مبارک ابراهیم حقیقت خود را دید و حقیقت اسماعیل را دید، اینی عراف المنام انبزده، یا این ارواح با دیگر گفتگو کردن؟ ارواح که ذبح ندارد، ذابح ندارد، مذبوح ندارد، اون بدن مثالی است که مناسب با عالم رؤیاست. انسان با اون بدن هست و خود اوست، نه اینکه شبیه او باشد. البته در معاد دوباره برمیگردد به همانت اولی. بله دیگه، قرآن دارد که لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء دیگه. این اصلش قرآنی بود. این روایات به دنباله آیات است که میگه که این شهید زنده است. شهید بالاخره با بدن زنده است دیگه. اونا هم که در غلیب بدر بودن اونا هم زندن، اونا هم با بدن زندن دیگه. نه دیگه، بالاخره رشد علمی هست یا رشد جهاد دیگه است. یه نعمتی است که خدای سبحان به همه نداده بود. بعد فرمود که این نمونه آن است. فقال ان الله تعالی اراد ان یحتج علیکم بهذا هاکذا تكون ارواحكم اذا متتم و ان بلیت ابدانكم حتی تسیر الارواح الی عقاب حتی تبعث الابدان. گرچه بدناتون بپوسه ولی بالاخره روحتون با بدن مناسب اون عالم زنده است تا دوباره قیامت کبرا بشه و بدنتون برگرده. غرض این است که اصل رؤیا با این امور حقه. اگر کسی بخواهد هم روز درس بخونه، هم شب درس بخونه، هم تو بیداری درس بخونه، هم تو خواب درس بخونه، راه بازه بالاخره. این همه معارف تو رؤیا نصیب شد دیگه. خب وجود باره که پیغمبر اون همه جریانی که فتوحات بود، بخش عظیمی جریان بدر تو رؤیا بود، جریان فاتحانه وارد مکه شده بودن تو رؤیا بود، اینجا جاست. جریان از یوسف تو رؤیا بود. این راه باز است که انسان 24 ساعت درس بخونه بالاخره. اگر اون درس بهتر از این نباشه، کمتر از این نیست. حالا این دو تا آیه را هم تبرکاً بخونیم. خدای سبحان فرمود وقتی شما میمیرید روحتون پیش ماست. آیه 42 سوره مبارک زمر این است: الله یتوفی الانفس حین موتها. این یک. والتی، یعنی الله یتوفی الانفس التی لم تموت فی منامها. پس ما هر شب متوفاییم و خدای سبحان متوفی است، اما نمیدونیم پیش کی میریم و با کیونم نیست. یاده مغمى علیه را اگر ببرن پیش یک پیامبری، یک ولی، یک امام زمانی علیه السلام، او خبر ندارد که هر شب ما مهمان خدایی. حالا اون که دستور مبارکه انفال، دستور مبارکه انعام آمده هم همین است. آیه 60 سوره مبارکه انعام این است: و هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار ثم یبعثکم فیه لیغضا اجر المسمى ثم الیه مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون. بخشای دیگری هم که مربوط به همین شجره ملعون فی القرآن است از همین قبیل است که در سوره مبارکه اسراء بیان شده. آیه 60 سوره اسراء: قل لک ان ربک احاط بالناس ما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنه للناس و شجره الملعونه فی القرآن. اون آیه هم که مربوط به وحی مادر موسی سلام الله علیه ما بود، اونم از همین قبیل است. الحمدلله رب العالمین.